بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نیروهای هلندی از افغانستان بیرون می روند. انفجار بمب در افغانستان 6 غیر نظامی را کشت. و برزیل اعلام کرد حاضر است به زن محکوم به سنگسار در جمهوری اسلامی ایران پناهندگی دهد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما هستم در این مجله نیمروزی. امروز یک شنبه 10 مرداد 1389 خورشیدی، برابر با اول اوت 2010 میلادی. از شما دعوت میکنم که در ابتدا شنونده چند خبر باشید و در ادامه اگر که همچنان همراه ما باقی بمونید میتونید شنونده برنامه هفتگی تحلیلی دیدگاه ها باشید. اما پیش از این که به سراغ دیدگاه های این هفته بریم که تکرارش البته در این ساعت خواهید شنید، نخست چند خبر. هلند امروز یک شنبه پس از 4 سال عملیات ستایش شده به استقرار نیروهایش در افغانستان رسما پایان میدهد. ژنرال پتر وان اوم فرمانده ارتش هلند میگوید این ماموریت که نزدیک به 2000 سرباز در آن شرکت داشتند در زمینه بهبود بخشیدن به امنیت، بهداشت و آموزش ساکنان استان اوروزگان در جنوب افغانستان موفقیت هایی داشته است. در عرض 4 سال گذشته ماموریت نیروهای هلندی در افغانستان دست کم 24 تن از آنان کشته شدند. سخنگوی طالبان هفته گذشته هلند را به دلیل شهامت در خروج از افغانستان ستود و از دولت‌های دیگر خواست که از آن کشور پیروی کنند. ناتو از هلند خواسته بود که ماموریت نیروهایش در افغانستان را یک سال تمدید کند، اما این درخواست به گومگوهای تندی را در میان سیاستمداران هلندی در پی آورد و سال گذشته به سقوط دولت آن کشور انجامید. از امروز نیروهای آمریکایی، استرالیایی و چند کشور دیگر جای نیروهای هلندی را در اوروزگان می‌گیرند. روز یک شنبه در انفجار بمبی که در کنار یکی از جاده‌های جنوب افغانستان کار گذاشته شده بود، 6 غیر نظامی از جمله 2 کودک، 2 زن و 2 مرد کشته و 9 تن دیگر مجروح شدند. به گفته زلمی ایوبی، سخنگوی استان قندهار، مینیبوس حامل این عده در ناحیه میوند به این بمب برخورد و واژگون شد. این سخنگو می‌افزاید در حادثه دیگر امروز بر اثر انفجار یک بمب سرگذر دیگر در ناحیه ارغنداب استان قندهار 3 کودک مجروح شدند. اما لولا دا سیلوا رئیس جمهوری برزیل اعلام کرد کشورش حاضر است به سکینه محمدی آشتیانی، زن محکوم به سنگسار در جمهوری اسلامی ایران، پناهندگی بدهد. آقای دا سیلوا روز شنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در جنوب برزیل گفت نظر به دوستی و ملاحظاتی که من درباره رئیس جمهوری و مردم ایران دارم، اگر این زن برای آنها باعث دردسر است، ما خوشحال خواهیم شد که در برزیل پذیرای او باشیم. سکینه محمدی آشتیانی در دادگاهی در جمهوری اسلامی ایران به سنگسار محکوم شده است. بسیاری از کشورهای جهان و سازمانها و گروههای مدافع حقوق بشر به صدور این حکم اعتراض کرده و خواستار آزادی او شدند. اما بر سر جاری شدن سیل در مناطق مختلف پاکستان دست کم 800 نفر جان خود را از دست دادند. مسئولان پاکستانی این سیل را شدیدترین سیل و بارش موسمی در تاریخ آن کشور اعلام کردند. امدادگران و سازمان ملل متحد روز شنبه اعلام کردند بر پایه آخرین برآوردها بر اثر سیلاب‌های موسمی در پاکستان بیش از 1 میلیون نفر بی خانمان شدند. ژنرال اطهر عباس، یکی از سخنگویان ارتش پاکستان، درباره عملیات امدادی و میزان خرابی‌ها می‌گوید در مجموع 19000 نفر از آنهایی که در محاصره سیل قرار گرفته بودند نجات یافتند. این شمار بسیار بالایی است. میزان خرابی بسیار بالاست. خسارت‌ها و تلفات بسیار دیگری هم هست که به احتمال زیاد تا کنون گزارش نشده است. مسئولان پاکستانی از احتمال طغیان بیشتر رودخانه‌های این کشور در روزهای آینده خبر دادند. و در اینجا بشنوید دیدگاه‌های این هفته رو.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. افزایش اظهار نظرهای نمایندگان منتقد دولت در مجلس اختلاف نظر میان مجلس و دولت را بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری مترو و قطار شهری تهران آشکار کرده است. تا حدی که روز شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به پرسش گزارشگر ایلنا خبرگزاری کار ایران گفت در صورت تداوم آنچه تخلفات دولت نامیده شد از طریق قانونی برخورد میکنیم. با این همه آقای لاریجانی افسود از دولت به قوه قضاییه شکایت نشده و زمان طرح سوال از رئیس جمهور هم فرا نرسیده است، برخلاف ابراز عقیده برخی نمایندگان منتقد. پیشتر هم اسدالله بادامچیان نماینده پرنفوذ تهران در مجلس و چهره شاخص حزب مؤتلفه اسلامی گفته بود عدم تمکین دولت تمرد از قانون محسوب می شود. موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم از احتمال استیضاح وزیران مربوطه و رئیس کل بانک مرکزی گفته بود. او ابراز عقیده کرده است که حساب ذخیره ارزی به اندازه کافی برای تأمین اعتبار مترو تهران موجودی دارد. جدا از نمایندگان محافظه‌کار و اصولگرایان منتقد دولت در مجلس، محمد رضا تابش رئیس فراکسیون جناح اصلاحگرا اقلیت مجلس هم روز جمعه ابراز عقیده کرد که دولت در اعلام موجودیت ارزی سیاستی دوگانه دارد و به گفته او دولت وقتی قصد برداشت از حساب ذخیره ارزی دارد موجودی آن را مثبت نشان می دهد، اما اگر مجلس بخواهد از این حساب برداشت کند موجودی را منفی جلوه می دهد. گرچه در سال گذشته تخصیص این بودجه با سد شورای نگهبان روبرو شده بود، مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفند سال 1388 آن را تصویب کرد، اما دولت مقاومت می‌کند و می‌گوید مصوبه مجلس خلاف قانون اساسی است، چون از نظر دولت اجرای این مصوبه بار مالی پیش‌بینی نشده‌ای را بر دوش قوه مجریه می‌گذارد. همزمان برخی آگاهان سیاسی می‌گویند این هم که محمد باقر قالیباف شهردار تهران، محسن هاشمی رفسنجانی پسر اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس توامان مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس خبرگان رهبری را به رغم تمایل دولت در سمت ریاست متروی تهران ابقا کرده است، کمکی به حل این اختلاف نظر نمی کند. اختلاف بر سر بودجه 2 میلیارد دلاری متروی تهران چه ابعادی دارد؟ این اختلاف نظر بر روی توازن قوای مخالفان و حامیان دولت در جناح اصولگرا چه اثری گذاشته است؟ رفتار نمایندگان جناح اصلاحگرا بیانگر چیست؟ و این اختلاف نظر به کجا می انجامد؟ در برنامه این هفته دیدگاه ها، قاسم شعله سعدی، بنیانگذار فراکسیون مستقل ها در مجلس سوم و تحلیلگر سیاسی در تهران و در لندن، فعال و تحلیلگر سیاسی حسین باقرزاده از جمله به این پرسش ها پاسخ می گویند. آقای شعله سعدی، با شما شروع کنیم. اهمیت این اختلاف نظر بر سر متروی تهران بین دولت و مجلس در چه حده؟
این بار اول نیست که بین دولت و مجلس اختلاف هست، حتی که مجلسی هست که مطیع ولایت هست و دولت هم خودش مطیع ولایت میدونه و با نظارت استصوابی شورای نگهبان اینا دستچین شدن. علارغم همه اینها موارد متعددی از اختلافات پیش اومده که بخشش مربوط به اختلاف بین مسئولین هست، یک بخشش هم اختلاف سیستمی تلقی میشه. راجع به متروی تهران دو سه مسئله است که این اختلافات رو تشدید کرده. یکی مدیر عامل این مترو هست، پسر رفسنجانی، که به خاطر پسر رفسنجانی هست میتوانن ایراد زیادتری بگیرن. فعلا رفسنجانی یک عنصر نامطلوب تلقی میشه، جز خواصی هست که از اون کشتی نجات کشور یا به قول آقای کروبی اون بلند و قایق کشور پیاده شده. طبیعتا یک بخش از این اختلاف ها بر سر رفسنجانی و بچه های ایشون دور میزنه. بحث دیگرش هم راجع به این است که به هر حال مترو یک امریست مربوط به شهرداری هست و لزوماً بودجه دولتی نباید براش در نظر گرفته بشه. ایرادات متعددی هست ولی من در مجموع میخوام بگم که یک چون سیستمی موقعی که دچار بحران هست اختلافات درونی کارگزاران یک سیگنال و یک علامتی است مبنی بر این که زمینه دگرگونی و تغییرات اساسی فراهم هست که حالا همش هم سعی میکنن این رو پنهان کنند و از بروز اون جلوگیری بکنند. وزیر اطلاعات در مصاحبهش میگه کشور شرایط عادی داره، در عوض آقای مهندس موسوی در بیانیهش میگه که نخیر شما باید بپذیرید که شرایط کشور بحرانی هست، تا نپذیرید که بحرانی هست طبیعتا راه حلی هم براش پیدا نخواهد شد. لذا حکومت و حکومتچیان تلاش میکنند که هم وضع رو عادی جلوه بدن و هم دیدن که آقای لاریجانی گفت بود این اصولگراها به هم دیگه تیراندازی نکنند، به هم شلیک نکنند، یعنی اینکه اختلافات داخلی به قدری از اینها علیه هم شلیک سیاسی میکنن که حالا ایشون توصیه تازه کرده که این کار رو نکنید. بنابراین من در مجموع میخوام بگم این نوع اختلافات طبیعی یک وضعیت در حال دگرگونی عمیق هست.
آقای باقرزاده اشاره کردن به روابط میان عناصر جناح غالب. اسدالله بادامچیان هم گفت که وقتی شورای نگهبان مصوبه‌ای رو تایید میکنه، مثل همین مصوبه تخصیص 2 میلیارد دلار به متروی تهران، در این شرایط اگر دولت به این قانون تمکین نکنه و اجراش نکنه تمرد از قانون به حساب میاد. اینا چی رو نشون میده در مورد آرایش نیروها در جناح اصولگرا و محافظه‌کار؟
بله ببینید، من فکر میکنم اختلافی که الان پیش اومده نمادیست از مشکلات عمیق‌تری که در درون سیستم وجود داره. یکی از اونها انشقاق کامل درون حکومته که همونطوری که آقای شلوتگی اشاره کردن، در این طرف خب آقای خامنه‌ای به عنوان ولی مطلق فقیه نشسته و مملکت رو اداره میکنه و از طرف دیگه آقای هاشمی رفسنجانی است که تا حدی در حاشیه قرار گرفته ولی به هر حال داره قدرتی است، این قدرت رو از مجاری مختلف اعمال میکنه. بودجه برای مترو تهران هم میدونید در مجلس تصویب شده ولی چون به هر حال اختصاص قوانینی که هزینه مالی برای دولت ایجاد میکنه بایستی متضمن این باشه که در اون قانون راه درآمدش هم تامین بشه و این تامین نشده بود، شورای نگهبان دارن رد میکنه ولی بعد میره به مجمع تشخیص مصلحت که دین از آقای رفسنجانی تصویب میشه و این مایه اختلاف میشه. بنابراین اون چی که رخ داده یک نمادی است از یک انشقاق عمیق‌تری که در درون سیستم وجود داره و نمونه هاش هم در مسئله بودجه بود، در اینجا هست، در موارد دیگری هم حداقل در یک دو سال اخیر دیده شده. مسئله دیگری که در عمق وجود داره و اینها به نظر من نماد ظاهرش هست، اون بحران اقتصادی و مدیریتی است که در کشور حاکمه و اون هم به دلیل هم مدیریتی و هم به دلیل تحریم‌هایی که داره تأثیر می‌ذاره بعد اقتصاد کشور رو دچار مشکلات کرده. و مسئله ذخیره ارزی است که دولت برای ذخیره ارزی رو حق خودش می‌دونه، حق استفاده از ذخیره ارزی رو مجلس به اجازه داده که از ذخیره ارزی برای مترو تهران بودجه تعیین کنه و این طبیعیه که اختلاف ایجاد می‌کنه. به این اختلافات با توجه به بحرانی که داره عمیق میشه و هر روزم داره مشکلات ایجاد میکنه، مانع از این میشه که دولت و مجلس سر این مسائل به هم برسن و توافق کنن. چیزایی است که در شرایط بحران پیش میاد، بحرانی که ممکنه اینجا الان بحران ساختاری و اساسی باشه و بحرانی باشه که به سادگی قابل حل نباشه، به خصوص با توجه به انشقاق شدیدی که در دوران حاکمیت ایجاد شده و من فکر نمیکنم این انشقاق رو بشه با توجه به شرایط بحران سیاسی و اقتصادی موجود ایران دفع رجوع کرد. و بنابراین اون چی که آقای بادامچیان دیگران گفتن طبیعی است که خب اینا مطرح میشه ولی هر طرف جریان برای خودش استدلالایی دارن که استدلالاشون هم ممکنه از گاهی منطقی باشه و گاهی هم منطقی نباشه ولی از طرف هوادارانشون پذیرفته بشه، ولی در نهایت ظاهرا راهی برای حل این مشکلات به صورت مرجع طرفین وجود نداره. بنابراین هر چی که میگذره فکر میکنم ما شاهد بروز اختلافات و برخوردهای بیشتری از این نوع باشیم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای شعله سعدی، موسی رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته با رئیس بانک مرکزی برخورد میشه و از استیضاح برخی وزیران گفته و از طرف دیگه گفته که حساب ذخیره 6 تا 7 میلیارد دلار موجودی داره که تا پایان سال هم افزایش پیدا میکنه. از طرف دیگه رئیس کل بانک مرکزی میگه که حساب ذخیره ارزی بر اساس قانون بودجه 1389 به صندوق توسعه ملی تبدیل شده و برداشت از این صندوق تنها با تصویب اساسنامه اون تو مجلس امکان پذیره. وقتی وزن میکنید استدلالات رو در برابر همدیگه نتیجه چی میگیرید؟
اولا رئیس بانک مرکزی رو به این دلیل که اون رئیس قبلی چندان تمکین نمیشه و آقای طهماسب مظاهری و خیلی مطیع دولت نبود برداشت کرد و ظاهر قضیه این است که رئیس فعلی بانک مرکزی باید صد مطیع دولت باشه و هر چیز دولت و به شخص رئیس جمهور میخواد انجام بده. ظاهر قضیه باید این باشه. اما راجع به ارقامی که ذکر شد، بارها مقامات مربوطه اعلان کردن که این ارقام محرمانه است و لازم نیست که ملت بدانند. اخیرا یکی از نمایندگان مجلس گفت که اون که اعلان نمیکنن مادر اینه که تو صندوق ذخیره ارز دیگه چیزی نمونده که بخوان اعلان کنن و این صندوقی که در سالهای گذشته ارقام خیلی بالایی داشت، از 50 میلیارد، حالا تازه اگر هم چیزی درش مونده باشه میگن 6-7 میلیارد هست. لذا یک بحث این است که این پول اصلا وجود نداره، کجا رفته؟ وظیفه مجلس که بررسی بکنه و از اون مسئولیت نظارتی که داره این رو پیگیری بکنه، یعنی این پولهای تو این صندوق کجا رفته، حدیث چه چیزی شده.
آقای شعله‌سدی، در همین مورد محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس گفته که موجودی این صندوق بررسی شده و مسئله اینه که دولت هر وقت که میخواد برداشت کنه ازش میگه که موجودی مثبته، ولی وقتی که نمیخواد برداشتی از این حساب داشته باشه موجودی اونو منفی جلوه میده، تا اونطوری که آقای تابش میگن بهانه‌ای برای عدم اجرای مصوبات مجلس داشته باشه. یعنی بررسی های شده.
خب بررسی که شده، بالاخره این اگر ارقامی وجود داشته باشه این ارقام که باید ثابت باشه، این به میل دولت نمیتونه منفی بشه یا مثبت بشه. اگر موجودی داره، یه موجودی مشخصه که باید اعلام بشه. بحث اصلی این است که من فکر کنم اصلا چیزی دیگه موجود نباشه و وظیفه مجلس این است که همونطور که رفسنجانی هم در نامه 19/3/88 سه روز قبل از انتخابات گفت، و مثلا عدد 1 میلیارد دلاری از بودجه مفقود شده، معلوم نیست چه اتفاقی افتاده و تعداد زیادی تخلفاتی که در مرکز دولت وجود داشته. این نامه است که برای رفسنجانی نوشته. این دیگه حرف زده انقلاب که نیست، که ایشون رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس مجلس خبرگانی هست که میتونه آقای خامنه‌ای رو برکنار کنه اون مجلس. حرف ایشون باید سندیت داشته باشه. بنابراین تخلفات که خیلی خیلی زیاد هست، اما این مجلسی که مطیع هست متأسفانه به این تخلفات رسیدگی نمیکنه. گویی که این مجلس فقط وظیفه‌اش اینه که بیاد و هرچی ازش میخوان تنظیم کنه و هرچی که میخوان ازش تصویب کنه، بعدم حتی بر سر اجرای مصوبه خودش هیچ حساسیتی نداشته باشه و الا چیزی که مجلس تصویب کرده تبدیل به قانون شده و لازم الاجرا هست، اگر که اجرا نکنه یکی از مواردی هست که الان هم مجلس میتونه دولت و شخص رئیس جمهور رو استیضاح کنه به دلیل عدم اجرای مصوبات و عدم اجرای قوانین، هم دیوان عادی کشور میتونه رئیس جمهور رو محاکمه و محکوم کنه به خاطر تخلف از انجام وظیفه قانونیش. دو تا نهاد هم مشخصا طبق اصل 110 قانون اساسی پیش بینی شده برای رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور. یکیش مجلس هست که میتونه رئیس جمهور به دلیل تخلفات و به دلیل عدم کفایت، عدم قابلیت، عدم توانایی مورد رأی عدم کفایت قرار بده. یک راهش هم همون شرط کردن دیوان عالی کشور میتونه رئیس جمهور رو به خاطر تخلف از انجام وظایف قانونیش محکوم بکنه و این چه رأی محکومیت توسط دیوان عادی و چه رأی عدم کفایت مجلس، هر دو مکانیزمی است برای برکناری رئیس جمهور. خب هیچ کدوم از این نهادهای قانونی وظایف خودشون الان انجام نمیدن، لذا اگر که وظایفشون رو این نهادهای مربوط انجام بدهند که اینجوری دعوا پیش نمیاد و این مصوبات بلا اجرا نمیمونه. خب متروی تهران لابد یک ضرورتی بوده که مجلس تشخیص داده، قانونگذار برای اون یک بودجه در نظر گرفته. حالا این که چون پسر رفسنجانی مثلا رئیس اون هست، بنابراین باید مردم محروم بشن از تشمیل مترو، از سوسعه مترو، خب این اگر چنین باشه که خیلی بی‌انصافی هست و تخلف آشکار از قوانین هست. البته ما صادره داشتیم که یه موقعی حتی یک ترتیب به مجلس تقدیم شده بود برای سازمان ثبت اسناد کشور رو از قوه قضاییه منتزع کنن و به وزارت کشور ملحق بکنن. چرا؟ چون مثلا زوارایی رئیسش بود، چون آقای زوارایی در اون مجلس چپ بود و زوارایی راست بود، برای اینکه از زوارایی بگیرن مخاطم این رو بیارن زیر مجموعه وزارت کشور قرار بدن. حالا هم عکسش میتونه اتفاق بیفته. حالا حکومت و قدرت دست راست هست، میشود کسانی که نامطلوب هستن از نظر حکام به خاطر این عدم مطلوبیت مسئولینش، حالا مثلا یک بحث بزرگی، یک مسئولیت بزرگی مملکتی رو اینا به خطر بیندازن برای اینکه مثلا چون پسر رفسنجانی اونجا هست حالا نباید توسعه پیدا کنه. اگر چنین برداشت هایی هست واقعا خیلی غلط و بی‌انصافانه هست.
آقای شله‌سعدی، برمیگردیم به مسئله قانون و اختلاف نظر مجلس و دولت. اما آقای باقرزاده اشاره کردن به سوابق امر، جناحین چپ و راست و الان اصولگراها و اصلاحگراها، و من هم قبلا گفتم که محمد رضا تابش رئیس فراکسیون اقلیت مجلس چی گفته، یعنی اینکه از اونچه سیاست دوگانه دولت در اعلام موجودی ذخیره ارزی نامیده انتقاد کرده. حالا قبلا ما می‌دیدیم که انتقادات خیلی از طرف اصولگرایان بود، حالا هم می‌بینیم که اصولگرایان هستند، هم در این مورد رئیس فراکسیون اقلیت مجلس ابراز نظر می‌کنه. آیا زمینه برای اظهار نظر نمایندگان جناح اصلاحگرا در مجلس فراهم شده یا موضوع در حیطه خاص تخصصی آقای تابش بوده؟
من فکر میکنم البته مسئله بیشتر دومی است، و در این حال اینکه اقلیت مجلس، اصلاح طلب مجلس سعی میکنه که در دعواهای حکومتی که بین جناح اصولگراها هست زیاد دخالت نکنه، چون به هر حال اگر دخالت میخواد بکنه در حدی است که همونطور که اشاره کردید در مورد آقای تابش. ولی توجه بکنید که من فکر میکنم به هر حال اینکه هم دولت و هم مجلس خودشون رو تابع آقای خامنه‌ای میدونن و فرمانبردار نظر آقای خامنه‌ای میدونن، اختلافاتی که از این قبل پیش میاد در نهایت ممکنه حل و فصلش هم به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه. همونطور که در مورد مسئله دانشگاه آزاد پیش اومد، دانشگاه آزاد میدونید که داشت به جای حساس و بحرانی میرسید، مجلس میخواست این رو از مجموعه آقای رفسنجانی جدا بکنه، زیر نظر دولت بیاره. اون طرف هم سعی کردن که با وقت اموال دانشگاه آزاد مانع از این کار بشن و داشت کار بجه بارز میکشید. به سرانجام راه حل رو به آقای خامنه‌ای ارجاع دادن که ایشون هم با یه حکمی که در مورد این که داد که این مسئله فعلا مسکوت بمونه یا یه کمیته بررسی کنه، فعلا این رو کنار گذاشتن. به نظر میاد که اختلافات دیگر هم که بین مجلس دولت پیش میاد اگر نشه به صورت های مجلس طرفین حل و فصل بشه، نهایتا به آقای خامنه‌ای ارجاع بشه و آقای خامنه‌ای مجبور بشه دخالت بکنه. و این به نظر من پدیده است که در یک دو سال اخیر داره شدت میگیره و بالا گرفته، و این کار اگر ادامه پیدا بکنه آقای خامنه‌ای رو به عنوان مرجع اختلافاتی از این قبیل قرار میده و ایشون رو وادار میکنه که موضع‌گیری کنه به نفع این طرف یا اون طرف، و در نهایت مسئولیت بسیاری از سیاست های دولت و مجلس در نهایت به دوش آقای خامنه‌ای میفته و آقای خامنه‌ای کسی میشه که در اذهان مردم مسئول این حوادث و وقایع شمرده خواهد شد. به این معنا که ولی فقیه که مثلا سعی داشت که فوق وقایع و شرایط باشه و سعی کنه که جناح‌ها رو با هم هماهنگ بکنه، ولی فقیه داره وارد مرحله میشه که مجبور میشه که در مورد جزئیات دخالت بکنه، و وقتی که این سیاست‌ها به کار میفته، چون به حال دیر رو ناراضی میکنه، ناراضیان این رو به حساب ولی فقیه بذارن و آقای خامنه‌ای مقابل مردم قرار بگیرن. اینا من این پدیده چه رخ میده و هرچی که بحران شدیدتر بشه و این بحران‌ها بیشتر بشه، من فکر میکنم این روند ادامه خواهد داشت. و اقلیت مجلس هم من فکر میکنم سعی میکنه که اگر مواردی هست که میشه استفاده کرد و به این مسئله دامن زد این کار رو میکنه، ولی اگر مثل در مورد مسئله دانشگاه آزاد این کار رو کرد در دانشگاه آزاد، اقلیت مجلس خیلی فعال بود، چون سعی داشت که بین جریان آقای رفسنجانی و دولت موضع‌گیری کنه و داشت خیلی فعال کار میکرد. ولی اگر جایم احساس کنه که خود اصولگراهان دارن با هم یه اختلافاتشون دارن بهش مشغولن و به هم به جان هم افتادن، شاید زیاد دخالت نکنه، مگر در حد کسانی که مثل آقای تابش به خاطر مسئولیت شغلیشون در این مسائل وارد باشه.
ممنون آقای باقرزاده، اینو به عنوان جمع‌بندی شما میپذیریم. وقت به سرعت رو به اتمام. آقای شعله سعدی، خیلی خلاصه در مورد اون وضعیت قانونی که گفتید، آقای باقرزاده میگن که آخر سر کار به دخالت آقای خامنه‌ای میکشه به جای اون راه حل‌های قانونی که گفتید. روز شنبه هم آقای علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به خبرنگار ایلنا گفته در صورت تداوم تخلفات دولت از طرق قانونی برخورد میکنیم، اما افسوده راه در شکایت به قوه قضاییه نیست و سوال از رئیس جمهور هم زمانش فرا نرسیده. لطفا جمع‌بندی
اول یه نکته من بگم، این که ممکنه آقای خامنه ای مسئولیت خیلی شار پیدا بکنه، این یک امریست که در قانون اساسی به اون تصریح شده. در اصل 170 میگه که رهبر منتخب خبرگان ولایت هم و همه مسئولیت های ناشی از آن را بر عهده خواهد داشت. رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است. یعنی برخلاف بعضی از نظام های دیگه که رهبر از مسئولیت برخوردار هست و رهبر قابل تعقیب نیست، بنا به نص صریح قانون اساسی اینجا رهبر همه مسئولیت های مربوط به رهبری رو به عهده داره. اینجا بحث عدم مسئولیت و داشتن مسئولیت مطرح نیست و بنابراین رهبر بخواد یا نخواد مسئول مسائلی است که در کشور رخ میدهد. اما اینکه
وقتی دخالت میکنه فرق میکنه آقای، وقتی در مسائل جزئی دخالت میکنه فکر کنم مسئله خیلی فرق میکنه.
حالا بعضی وقتا هم که دخالت ها خودش لازم مسئولیت آور هست، مثلا یک موردی که ارگانی معین شده برای اینکه دخالت بکنه و یک امر رو رسیدگی بکنه، خب اون وقت رهبر بیاد وسط کار قبل از اینکه اون ارگان مربوط کار خودش بکنه دخالت بکنه، خود این دخالت تازه مسئولیت آور هست، برای اینکه اجازه نداده ارگان مربوط به اون مسئولیت خودش رو ایفا بکنه، رسیدگی بکنه و حکم قضیه رو صادر بکنه. به هر حال بحث من اینه که حتما رهبر باید دخالت کنه. در بسیار از موارد دخالتش اتفاقا مسئولیت آور هست، به خصوص که ما دیدیم که زویه نشون داده که آقای خامنه‌ای از مسائل خیلی ریز مثل انتخاب اسم یک اتومبیلی که در ایران منتج یا تولید میشه دخالت میکنه تا مسائل کلان کشور. در حال اینکه من عرض کردم نص قانون اساسی هست، اما اینکه این اختلافات چگونه میشه و جمع کرد، این اختلافات یکی از سیگنال ها و علائم سیستمی است که در آستانه تحولات عمیق قرار داره، در حال دگرگونی هست و لذا به نظرم همطوری که امام جمعه موقت تهران اخیراً گفتود که یک آتش زیر خاکستری وجود داره و یا بعضی های دیگه از وضعیت کشور اظهار نگرانی کردن، آقای رفسنجانی اخیراً گفت که باید مراقب بود که اصل نظام صدمه نبینه، گویا همه اینها نشون دهنده این است که یک چیزی در جریان هست که ممکن است اصل نظام رو به خطر بیاندازه و این اختلافات میتواند یک علائمی از اون شرایط اجتماعی ایران امروز ما باشه و ادلا رئیس جمهور رو به راحتی میشود استیضاح کرد. مگر اولین رئیس جمهور ایران رو با 3 شماره از کار برکنار نکردند آقای بنی‌صدر رو. همین مجلس اگر آقای خامنه‌ای یک روز یک ساعت حمایتش از بالای سر احمدی نژاد برداره، همین مجلس اصولگرای مطیع من فکر میکنم احمد نژاد رو تحمل نخواهد کرد و بلافاصله اون رو استیضاح خواهد کرد. در حال مشکلات اقتصادی هم در کشور هست، شاید این بهانه‌هایی هم که میارن برای عدم اجرای این قانون ناشی از وضعیت مالی کشور هم باشه که با این تحریم‌هایی که الان به صورت شکننده‌ای و فلج کننده‌ای در جریان هست، شاید میخواهند که اگر موجودی داشته باشند حال برای کارهای واجبتری بگذارند ولو که از قانون بخوان تخلف کنند. و الا آقای لاریجانی هم که البته که بحث قضایی فقط واجب تخلف رئیس جمهور هست از انجام وظایف قانونی هم تو که عرض کردم، یا مجلس اگر بخواد استیضاح کنه خب کاری نداره، هم الان یک سوم نمایندگان میتوانند طرح استیضاح رو مطرح بکنن و بعد هم طبق قانون رای بدن، اگر 13 رای آورد رخ رئیس جمهور باید برکنار بشه.
با سپاس از شما آقای شعله سعدی، آقای باقرزاده و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به پایان این مجله نیمروزی رسیدیم، اما اگر که با ما همراه بمونید رأس ساعت 3 بعد از ظهر باز هم شنونده بخش بعدی خبرها خواهید بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید و اینجا بخش موسیقی رادیو فرداست. منتظر نظراتتون، پیشنهاداتتون و انتقاداتتون هستیم. با ما در تماس باشید. music@radiofarda.com
امان از روز دیروزن، امان از این همه رازن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیغ بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از سایه بین سر بر این درگاه دردآور، امان از ناتمام تو، امان از ناتمام من، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد دشنه میان چین پیران، امان از شعله آخر هجوم باد و خاکستر، که از پروانه پرپر اجاق شب نشد روشن، امان از باده بی باده، امان از سر به افتاده، امان از تیر بی دردان. به جای بوسه برگردم، امان از روز بی رویا، امان از شام مرگا، امان از جای صد نشنه میان چین پیراهن. امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن، امان از باد بی باده، امان از سر به افتاده، امان از روز بی روزم، امان از این همه لحظه،
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
ترانه‌های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 3.
گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، گرم و زنده بر شنهای تابستان زندگی را بدرود خواهم گفت، تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود، تا قاصد میلیون ها لبخند گردم تابستان مرا در بر خواهد گرفت و دریا دلش را خواهد گشود، زمان در من خواهد مرد و من در زمان خواهم خفت، زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت، آه زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت، زمان در من خواهد مرد و من بر زمان خواهم خفت.
شنونده ترانه شماره 3 از مجموعه ترانه‌های برتر تابستانی رادیو فردا بودید. کتیبه نام این ترانه است به خوانندگی فرهاد. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه برتر تابستانی رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما اسمس بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
مثل باد واسه باد بادکا دلم تنگه واسه کوچه ها اما باد بادکو دستای باد برده تا پشت شهر ابرا وقت و خاطرش را روزا وقت جا شده تو کوچه ها آسمون حرفای تازه‌ای نداره دل تنگ غروب به حال قصه‌مون می‌باره وقت و خاطر شد و روزا رفت گم شده تو کوچه ها مثل قصه یه باد بادکون و برگا باد دیگه قصه‌مون رفته از یاد مثل گم شدم توی بازی تو دل کوچه ها گم شدیم میگه پیدا نشد اون روزا انگار تو قصه ها گم شدیم رفت و خاطرش شد اون روزا رفت که گم شده تو کوچه ها دور از اون آسمون دل به قصه ی تازه دادی حالا تو لحظه ها مثل قصه یه برگ و بادی رفت و خاطر شد اون روزا رفت گم شده تو کوچه ها مثل قصه یه برگ و بادکو برگ و باد دیگه قصه اون رفته از یاد
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
دولت محمود احمدی نژاد دستگاه‌های اجرایی مستقر در تهران را مکلف کرده است که حتی امکان تا کمتر از یک ماه دیگر 40% از کارکنان خود را از تهران خارج کنند. نظر شما درباره این طرح و تبعات آن چیست؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر می‌کنید، با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
See trees and clouds rolling by, and I wonder if from where they are they can see me in my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. where does it go? I could almost touch that tiny star through the window of my daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Till we get there, does this road go on to everywhere? How long is long? How far is far? When you're safe and sound in daddy's car. Going home, going home, there is nothing quite like going home. Going home, going home, there is nothing quite like going home.
ده تا 11 شب ماهوارتون از پارازیت منفجر میشه و نمیتونین رادیو پسوندو رو بشنوین؟ اگه 10 تا 11 شب دلتون میخواد لم بدین و برنامه‌های تلویزیون رو نگاه کنین نه رادیو پسوندو رو؟ اگه 10 تا 11 شب بیرون از خونه هستین و رادیوی استودیو دارم رو ماشینتون ندارین که رادیو پسوندو رو گوش کنین؟ اگه 10 تا 11 شب خیلی خوب الان میگم حسن آقا جان، اگه 10 تا 11 شب کلا با هیچ رادیویی حال نمی‌کنین، 12 تا 1 ظهر که حال می‌کنین. همین دیگه. خواستم همینو بگم، تکرار رادیو پسوردا رو 12 تا 1 ظهر هم میتونین بشنوین. تکرار کنید 12 تا 1 ظهر رادیو پسوردا، تکرارش کیه؟ 12 تا 1 ظهر. آقا اجازه بده 12 تا 1 ظهر، 12 تا 1 ظهر، آقا 12 تا 1 ظهر.
اما دلت یه جا دیگه، طرز هماموشید همه چیزو به من میگه. تو میگه پیشم آرومی ولی بی تو با دل تنگی، خودم میفهممت وقتی با این احساس میجنگی. تو زندگیم حرومه،
که اون عشقی که باید دل ناباکت تموم شد. برو تموم شد قصمون، برو منو تنها بذار، نگو که عاشق منی، برو سرم نمذار. کاش که هیچ وقت نمیدیدمت، نمیشناختمت، عاشق نمیشدم. ای کاش که هیچ وقت نمیدیدمت، نمیشناختمت، عاشق نمیشدم.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
دل من سخت می دونم، اون دیگه دوستت ندارم، اونی که عاشق تو بود میره که تنهات بذاره. دل من سخت میدونم، اون داره با تو میجنگه، اونی که عاشق تو بود باز به گریه هات میخنده. دل من بهت گفته بودم، حالا که جونشو خوردی، رفتی رو بروش نشستی، خنده هاشو میشماری. دل من سخت میدونم، اون دیگه دوستت نداره، اونی که مال خودت بود میره که تنهات بذاره.
چشمای تو، چشمای تو، چشمای تو.